بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک مسئله بسیار مهمی که در بحث خیر و شر هم در قرآن مجید و هم در روایات اهل بیت مطرحه و تجربه زندگی انسان هم این مسئله رو به صورت عملی نشون داده و از مسائلیه که هیچ شک و تردیدی در اون نیست اینه که هر خیری آثارش به خود انسان برمیگرده و هر شری آثارش به خود انسان برمیگرده. این آیه رو در قرآن خوندید، شنیدید، بلا تزر و وازرتون وزر اخرى. هیچ انسانی سنگینی بار سنگین کس دیگری رو به دوش نخواهد کشید. این معنیش اینه که هر کاری از هر انسانی صادر بشه آثار اون کار سراغ کسی دیگه نمیره، تبعاتش دنبال کسی دیگر رو نمیگیره، بلکه آثارش به خود انسان برمیگرده. و جالب اینه که پروردگار عالم نظام این عالم رو به گونه‌ای قرار داده که آثار خیر و آثار شر در همین جهان، در حد این جهان به خود انسان بر می‌گرده و طبق آیات قرآن که احتمالاً بعضی از آیاتشو در جلسات دیگر با خواست خدا قرائت کنم، کل آثار خیر انسان در قیامت به صورت بهش به خود انسان برمیگرده و آثار شر هم به شکل جهنم به خود انسان برمیگرده. خیلی جالبه که از آیات قرآن صریحاً استفاده میشه معمار بهشت پروردگاره، ولی مصالحشو انسان میده به پروردگار و آتش دوزخ هم شعله ور کنندش، روشن کنندش، فرستندش برای قیامت خود انسانه. من برای هر دوش فعلا آیاتی رو میخونم بدون اینکه توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. یه نمونه آیات که پروردگار عالم حدود 10 برنامه مهم عبادی، مالی، اخلاقی رو در این آیات بیان میکنه و بعد میگه اینان که دارای عبادت خدا بودند، دارای کار مالی درست بودند، دارای اخلاق بودند، وارثند. چی ارث میبرند؟ الذین یرثون الفردوس، بهشت رو به ارث میبرند. تا که این ارث پیششونه، هم فیها خالدون، زمان نداره. خیلی روشن استفاده میشه که بهشت همین عبادات و اخلاق و مسائل مالیه و بهشت نتیجه این عبادات و اخلاق و مسائل مالی. دوزخ هم همینطور. تو سوره بقره میخونیم و تقنار اللکی و گود و هنناس. و گود وابش مال خود کلمه است. و گد و گود، وقود یه لغت عربیه. بخوایم فارسیش بکنیم به معنی آتشگیر است، به معنی هیزم، به معنی زغال. میگه خود رو حفظ بکنید از آتشی که هیزم اون آتش خود انسان ها هستن. یعنی آثار مخالفت با خدا، با پیغمبر، با ائمه، با حلال و حرام، آثار تجاوز، ظلم، فساد، فسق جرم اسیان اسم با سه نقطه خطا که همه در قرآن مجیده آتشه که این آتش همین اعمال شر مردم یه مسئله قرآن. خب این حقیقت ثابته در قرآن و در روایات، تجربه زندگی هم همینو نشون داده که آثار زشتی ها به خود انسان برمیگرده و انسانو گم نمی کن. ممکنه امروز فردا دو ماه دیگه ده ماه دیگه ده سال دیگه نرسه به انسان آثار زشتی ها، ولی اون آثار در این عالم میچرخه و دنبال داره میکنه، یه جا گریبان انسان رو میگیره که گاهی اون آثار قابل جبران نیست. یه وقت آثار زشتی ها قابل جبرانه و یه بخشی از آثار زشتی ها قابل جبرانه، حتی ممکنه انسان موفق به توبه واقعی بشه ولی امکان زدودن آثار نباشه. یا نفر 30 سال عرق خورده، حالا برخورده به یه روایتی، به یه صاحب نفسی، به یه منبری، به یه ماه رمضانی، به یه محرمی توبه کرد، یقیناً هم توبهشو خدا قبول میکنه. البته توبه به این معناست طبق لغت عرب، تابه یعنی رجع، یعنی خدایا 30 سال تو جاده عرق خوری بودم، برگشتم به این جاده پشت کردم، به تو رو آوردم. این معنی توبه است. بنام ندارم دوباره به اون جاده برگردم. اونی که از جاده عرق‌خوری بر میگرده به صراط مستقیم و واقعا بنا نداره دوباره به اون جاده برگرده، اسم توبهش طبق قرآن توبه نصوحه با سات، یعنی توبه غیر قابل شکستن. و چنین توبهی بنابه وعده پروردگار قبوله، چون خدا ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، محبت بی نهایت، لطف بی نهایت. خدا نه شما رو سر بندگانش بالا میبره، نه مش سر بندگانش بالا میبره. پروردگار عالم قرآن رو فرستاده، پیغمبر و ائمه رو قرار داده، دعوت کرده عمل بکنید به حرفشون. من هم مغفرتمو نصیبتون میکنم، هم بهشتمو. اما اگر یه کسی گوش نداد، خداوند به این راحتی موش بهش نمیزنه، ردش نمیکنه، به انتظار توبه و بازگشت و اصلاحشه. عجله که نداره، چون هیچ مجرمی از چنگال عقاب خدا که نمیتونه فرار بکنه، که حالا خدا عجله کنه الان کسی زنا کرد عرق خورد بکشتش، نه. ولا یمکن الفرار من حکومتک، همه در احاطه قدرت حق، کسی نمیتونه از این دایره بیرون بره چون روزنه نداره، پنجره نداره، راه در رو نداره. ما ایمون محکومیت به حاکمیت خدا، سه مسئله دومی وجود نداره. اگر عجله در جریمه کردن مجرم نمی کنه، چون مجرم از دست اون نمیتونه در بره، تو حکومتشه، در احاطه قدرتش. اما این توبه کن و کاری دیگه بهش نده، گناه از پرونده پاک میشه ولی آثار بعضی گناهان میمونه در کشور وجود انسان. لذا بعد 30 سال که میره دکتر، دکتر معاینش میکنه، آزمایش میده، عکس برداری میده، بعد 2 روز میگه کلیت 20% کار میکنه، ورم صورت تو، پا و دستت مال اونه، آریتمی قلبت به زبان اطبا یعنی ضربانش به هم ریخته، اعصابت این آلمیچر که به اصطلاح سیمپیچیش بسوزه نیم سوخته شده، حافظت تخریب شده. حالا من یادم نیم وقتی که مطالعه می کردم در مسائل عرق‌خوری و الکل چند تا بیماری نتیجه شه، مثلا دکتر 17 تا بیماری رو براش ردیف میکنه که تو گیر اینا افتادی. بعد دکتر میفهمه، بهش میگه ببخشی شما عرق خوری؟ میگه آی دکتر از کجا فهمیدی؟ از بیماریات. حالا یه عرق خور شب احیام اومده مسجد و زده تو سرش و گریه کرده و ناله زده و توبه هم کرده، خدا هم قبول کرده. گناه اصلش از پرونده پاک شده، یعنی خدا دیگه قیامت به عنوان عرق خور محاکمش نمی کنه، ولی این آثار دیگه کاری به خدا نداره، میمونه تو بدن. بعدم بهش میگه من نمیدونم چی کارت کنم، من داروهایی که بهت میخوام بدم همه داروها با هم ضده، داروی کلیه با داروی قلب نمیسازه، هر دو با داروی اعصاب نمیسازه، هر سه با داروی نمیدونم معده نمیسازه، بلایی که سر خودت در آورد. گاهی آثار شر گرچه خود شر پیش خدا بخشیده بشه میمونه. عادت داشتم من، الان انقدر کارم زیاد شده که متاسفانه بعضی از کارا از دستم رفته، گلایه ندارم، کارای بهتری برام پروردگار عالم قرار داده، خودش هم داره انجام میده، ما که کلمون پیچ گوشتی و آچار دست قدرت اونیم، کاره ای نیستیم. یک کارم این بود که تو بیمارستانهای ناشناخته می رفتم اتاق به اتاق به مریضا سر می زدم. حالا زمانی هم بود که منو نمی شناختن، رفتم بالا تختشون اول پرسی می کردم، از زن و بچه شون می پرسیدم، اگه شهرستانی بودن می گفتم زن و بچه مون نمی تونن بیان دیدنمون، پول ندارن، کرایه ندارن، مشکلاتشون رو در حدی که می شد حل می کردم. بالا سر یه بیماری رفتم که اتفاقا عکسش هم دارم تو خونه، حدود 80 سالش بود، ناله میکرد، فقط عصبی میشد، خودشو میزد، ولی میفهمید، خوب میتونست حرف بزن. من بهش گفتم که پدر به خدا تکیه کن، پناه به او ببر، یاد او باش. میگفت کل این بلاها رو اون به سرم آورده. گفتم نگو این حرفو، گناه حقیقتیه. و یک کلمه بهت بگم، 100 برابر این بلاها رو صد من بیاره حقمه، چون من در جوانی و 30 سالی که اداره بودم هر ظلمی که تونستم به مردم کردم. این خیلی برای من جالب بود که یه بیمار 80 ساله گفت اون چه بلا به سرم اومده حقم، یعنی مال خودم، از بیرون نیومده، من خدا رو ظالم نمیدونم، من به خدا میگم منو قبول کن، توبه منو بپذیر، اما اگر توبه اصل کارم رو قبول کرده که نمیدونم، ولی این عوارض رو باید بکشم، برای این که من شر بدنیم برای مردم داشتم. ضربه زدم به مردم، به مال مردم، به آبروی مردم و به چیزهای دیگه مردم. برای من خیلی درس بود که میگفت حقمه. خب من این که میگفت حقمه همه رو تطبیق میدادم با آیات قرآن و روایات که شر آثار داره، ممکنه 50 سالم آثارش سراغ آدم نیاد ولی آخرش میاد و گریبان آدمو میگیره. یه منبر اومدم پایین، ایام فاطمیه، اینم خیلی برام جالب بود، یعنی بیشتر منو با آیات قرآن و عمق آیات آشنا کرد. اصلا گاهی آدم با زندگی خودش، با زندگی مردم آیات و روایات براش معنی میشه. اون منبر تو خیابون شمرون تهران بود، شب بود و ایام فاطمیه بود. وقتی از مسجد اومدم بیرون، یا آقای خیلی هم با وقار بود، با ادب بود، اومد بیرون، با اضطراب، با ناامنی، با رنج گفت من یه سوال دارم. گفت با سوادم هستم اما جواب این سوالم خودم نمیدونم، از کسی هم تا الان نپرسیدم که بگم بلد نبوده جواب بده، یا بلد بوده من قانع نشدم، اولین بار از شما میپرسم. گفتم بپرس. گفت گناه زنا بخشیده میشه؟ خودم یقینم از کسی توبه کنه دنبالش دیگه نره ترک بکنه میبخشنش. گوه اگه میبخشنش پس چرا آدم راحت نیست؟ گفتم ضمانتی به ما ندادن که گناهمون بخشیدن، گناهمون رو بخشیدن ما راحت باشیم. گوه ها پس ضمانتی ندادن. گوه من 80 ساله 30 سال 50 سال پیش، بله گفت 50 سال پیش که من یه جوان 30 ساله بودم، پولم داشتم، شکلم داشتم، قیافم داشتم، با یه زن شوهردار زنا کردم و 50 سال دارم میسوزم. خوش نبودم در این 50 سال. یک غذای خوشمزه از گلوم پایین نرفته. همون یه بارم بود و دیگه هم دنبال این گناه نرفتم. گفتم نگران رنج باطنت نباش، اصل گناه بخشیده شده. خداحافظ خداحافظ. حالا یا تو میفهمم که بعضی از گناهان اگرم بخشیده بشه یا شر را، آثارش در انسان میمونه، کاریم نمیتونه بکن، ردم نمیشه. ولی یه عنایت ویژه‌ای خدا به بندگان تائبش، به بندگان مؤمنش، به بندگان عابدش داره که روز قیامت وقتی این بنده آمرزیده شدهش رو وارد بهشت میکنه، تمام گناهان گذشتش رو و آثار بجامونده در درونش رو نابود میکنه که این گناهکار تا ابد که در بهشته یادش نمیاد گناهی کرده، که در بهشت رنج نکش. این عنایت ویژه هست. قرآن مجید میگه بعضی چیزا تو قلب مردم میمونه، ولی من قیامت نزعنا ان من قلوبهم ان قلوبهم من قش، این خورد شیشه های قلبی مردم و بندگانم ریشه کن میکنه. بله آدم تو بهشتم راحت نیست. خب اونجا آدم یه کاخ بهش میدن، چه فایده داره که محبت خدا رو ببینه، جفتک زنی های خودشم به یاد بیاره که من کی بودم، چه کارایی کردم و حالا خدا چه محبتی بهم کرده. خب آدم باز میسوزه، چه فایده داره اون بهش؟ این عنایت رو دار. از حالا از همین امشب بیایم اگر شری داریم برای همسرمون، اگه خانوما شری دارن برای شوهرانشون، شرم فراوونه. تلخی های بی علت عقلی و شرعی تو خانواده ها، بین زن و شوهرها، بین پدر مادرها و بچه ها، بین بچه ها و پدر مادرها، تلخی های مردم با همدیگه، تلخی های صندلی دارا، که بعضیاشون دوچار غرور و کبرن با مردم شر، همش هم بی علت عقلی بی علت شرعی، علتش کمبود اخلاق و ایمانه. خب اینا آثار داره و آثارش به انسان بر میگرده. منم صد بار مثل شما شنیدم، البته دیدم خودم در روایت، ولی یه بار دیدم دو بار دیدم، اما از بچگی که تو محلمون منبری های خیلی خوب تهرون منبر میرفتن، میرفتم و بچه مدرسه‌ای بودم، این مسئله رو شنیدم که وقتی پیغمبر تشییع جنازه کرد سعد ابن معاذ انصاری رو و پا برهنم اومد تشییعش و فرمود خدا هم 70,000 فرشته به تشییعش فرستاده، خود پیغمبرم رفت تو قبر، خود پیغمبرم دفنش کرد، خود پیغمبرم لحد چید قبر و پوشون، مادرش گفت پسر خوش با حالت، با این مردن تو، با این تشییع تو، با این دفن کنندت. پیغمبر اینجا عمومی حرف زد، بایدم عمومی میگفت. فرمودن کجا میگی خوش با حالش؟ مگه تو برزخ بچه تو دیدی که میگی خوش با حالش؟ چی رو خوش با حالش؟ من اومدم تشییع جنازش، ملائکه اومدن تشییع جنازش، بعد بچت آمرزیده است، ولی بچت چنان دوچار فشار برزخ شد که حالا حضرت تمثیل زد که 2 سال شیری که بهش داده بودی نوک انگشتش ریخت. به تمثیل گفت، یعنی میخواست شدت فشار برزخو بگی. نه اینکه حالا تو بدن آدم 60 سالی شیر باشه نوک انگشتش بیرزه بیرون، شدت فشار رو میخواست بگه به علت اینکه تو خونه با زن و بچهش تلخ بود، زمخ، بدخلق بود، عصبانی بود، بی‌حوصله بود، بردباری نداشت، محبت نداشت. و یک کلمه دیگه هم بگم، سعد ابن معاذ جز شهداست، مجروح جبهه بود، بدن دوام نیاورد، شهید شد. یعنی شر اینقدر آثارش سنگینه که حتی شهیدم از شر آثار شر خودش در امان نیست. خیلی زندگی ظریفه، خیلی زندگی دقیقه، خیلی باید مواظب زندگی کرد، تو نگاه کردنا، تو حرف زدنا، تو گوش دادنا، تو قضاوت کردنا، تو برخوردها، تو رفتارها. خیلی ظریف. من یه بار از تهران با ماشین رفتم تبریز، تبریز رو ندیده بود، برای دیدن 2 نفر، یکی مرحوم شهریار، یکی هم یه حکیمی بود بسیار آدم وارسته‌ای بود. خب شهری ها رو که بچه مدرسه ای میشناختمش، چهره‌شو دیده بودم، خودشو ندیده بودم. اون وقت که من رفتم آخرای عمرش بود، یه سال بعد فوت کرد. اون حکیم و مربی رو هم کسی برام تعریف کرد که میگفت مرحوم علامه جعفری هر وقت میومد تبریز باهاش ملاقات داشت، اونم یه دنیای عجیبی داشت. مرحوم شهریار میگفت، این دیگه داستان چند واسطه و اینا نیستش، میگفت دانشگاه تهران دانشجوی پزشکی بودم. اینی که من دارم نقل میکنم تقریبا من 90 سال پیشه. اون زمان تهران شاید 400 هزار جمعیت بود، محدودم بود شهر، یعنی یه ساعت میشد تهران رو گشت. حدودش رو من یادم، یه مرز تهران میدون خراسان بود، آخرش هم میدون گمرک بود. از این طرف اول جاده شمران خیابون انقلاب بود، به بالا همه خاکی بود و بیابونی بود. از این طرف هم آخرین جای تهران میدون شوش بود، یعنی کوچیکتر الان کرمون شا بود. گو من دانشجو دانشگاه پزشکی بود که البته بر اثر پیش آمدی دیگه سال پنجم پزشکیشو رها کرد و اصلا مسیرش عوض شد و بعد دوباره اون مسیرش هم عوض شد. گفت ما دانشجویانی که با هم رفیق بودیم و شهرستانی اتاق کرایه کرده بودیم تهران، چون خوابگاه که نبود اون وقت. گفت من تو خیابون امیریه یه اتاق کرایه کرده بودم، خونه مالی یه سرهنگی بود، 6-7 اتاق داشت، یه اتاقش در اجاره من بود، مایی 2 تومن، 2 تومن 20 ریال، 2 تومن. الان خدا قدر و منزلت پول و پیش ما شکسته و خورد کرده و اصلشو نشون داده که هیچ چینی، 200 تومن به گدا میدی فوشت میده و نمیگیره. 2 تومن 40 کباب برگ سلطانی اون زمان تهران 10 ریال بود، 1 تومن نمیخوردن هم مردم. گم ما هر یه ماهی یه بار یه مهمونی دوره داشتیم روزای پنجشنبه، جمعه دانشگاه هم تعطیل، نوبت من. 8-9 تا دانشجوهای همکلاسیم نهار اومدن پیش من، خیلی دور هم گفتیم، خندیدیم، خوش بودیم. ساعت 3 بعد از ظهر تو اوج بگو به خند ما در اتاق منو زد. حالا من بی خبر از این که امرو اول برج گماشته سرهنگ اومده اجاره اتاقای خونه رو داره جمع میکنه، از اون 5-6 تا اتاق از مستاجرا اجاره رو گرفته بود و فقط من مونده بودم. در زد، من در اتاق رو وا کردم. گماشته سرهنگ بود دیگه، خود گماشته یه سرهنگ برای خودش یه سرهنگ دیگه بود. کرایت رو بده، ولو بی سلام و بی علیکو. شهریارم آدم با ادبی بود، بهش گفتم که شما سلام به سرهنگ برسونین، من امروز غفلت کردم اول برجه، پول کرایه رو آماده نکردم، برو فردی بی. گفت بچه فضولی نکن، پولو بده. گفت منم جلو رفیقام خیلی ناراحت شدم اینکه اینجور به من حمله کرد و توهین کرد، مثلا خورد شدم. گفتم پول کرایه رو میخوای؟ گاره. گفت شنان زدم تو گوشش که برق از چشمش پرید. گفتم برو هر غلطی میخوای بکن. اونم هیچی نگفت و رفت. سکت العمل نشون ند. حالا یا ترسید یا گفت برم جرایانو به خود سرهنگ بگم. مهمونی تموم شد. مهمونا رفت. عصر رو یه جمعه دیدید کسل آدم. گوه همه که رفتن من خیلی کسل بودم، بعد این پیش آمدم شده بود بیشتر ناراحت بودم. امیریم هنوز دو طرف خیابون درختای 80-90 سال پیش هست، از تاق سبز هست تو امیری، آبم جاری قنات. گفت بلند شدم از خونه اومدم بیرون، گفتم عصر جمعه است دلتنگم، برم از اول خیابون امیری زیر این درخت ها پیاده برم و یه دور برگردم و بیام خونه. داشتم تو حال خودم پیاده روی میکردم، یه مرتبه دیدم یک سیلی به گوشم خورد، سرم دور برداشت از پشت سر. برگشتم دیدم یه خانومه. گو آقا خیلی ببخشید، آقا به خدا من شرمن، آقا من با شوهرم امرو دعوام شده، از خونه گذاشته رفته بیرون، دیر کرده، خونه ما هم تو همین امیری هست، من اومدم بیرون دارم دنبال شوهرم میگردم برم ببینم خونه خواهرشه، خونه پدر مادرشه، اب پشت سر پشت کله و مو و لباس شما عین شوهرم. گفتم تو خیابون دیگه برم بزنم تو گوشش بگم مرد حسابی خجالت نمی کشی؟ آقا من اشتباه کردم. شهریار گفت بهش گفتم خانوم اصلا اشتباه نکردی، من امروز سه بعد از ظهر به ناحق تو گوشه یه سرباز همین چک رو زدم، خیلی خدا نذاشت طول بکشه پسم داد، من از تو اصلا ناراحت نیستم، خوشحالم شرم و پس داد. مگه شر آدم آدم گم میکنه؟ مگه خیر آدم آدم گم میکنه؟ ابدا. روز قیامت نمازاتون، روزهاتون، کارای خیرتون، زیارتاتون، گریهاتون، سینه زدناتون، نمازای نصف شباتون، محبت به همسرتون، محبت به بچهاتون، محبت به مردم، گذشتاتون، کلش در جا میاد پیشتون. و تو اون میلیارد میلیارد محشر گومتون نمی کنه. گومتون نمی کنه. یومه. این عجب آیه‌ایه. آیه 30 آل عمران. یومه تجدو کل نفس ما عملت من خیرن محضر. روز قیامت روزیست که هر کی در این دنیا هر کار خیری کرده، کار خیرشو جلو چشمش حاضر میبینه. تجدو کل نفس ما عملت من خیرن محضرا و اما عمل بد. اونی که کار بد کرده تودو دوست داره، ان بینه و بینها امدن بعیدا، تمام کارای شرشو حاضر میبینه و آرزو میکنه ای کاش بین من و این عمل شرم فاصله بسیار زیادی بود که منو پیدا نمیکرد. این داستان خیروش. خوشا آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدن درفتن خوشانان که بذر آدمی در این ویرانه پاشیدن دو رفتن. خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. خوشا آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. خوشانان که پادر وادی حق نهادند و نلق زیدند و رفتند. از شما یه سوال میکنم، شهر شما همیشه در مسیر کربلا بوده، قبل از این که هواپیما بیاد کل زائران ابی عبدالله از این مسیر میومدن و میرفتن. پدران شما درهای خانه هاشون مخصوصا در این ایام اربعین به روی زائران باز بوده، مسابقه میدادن با هم که زوار ببرن، راه و براش تأمین بکنن، جنس براش تأمین بکنم. سالهای زیاد و قرنهاست که نسل به نسل شما در ارتباط با ابی عبدالله بودن. نزدیک ایام اربعین ما تو قرآن و روایاتمون مستحب زیاد برامون گفتن، ولی ائمه ما میفرمایند بالاترین مستحب در این دین زیارت ابی عبدالله، افضل القربات. مشیم جان فضا، شمیم جان فضای کوی باب، این زبان حال زائری مثل سکین است که اربعین داره میاد کربلا. تو محمل داره میگه مشام جان فضای کوی باب، مرا اندر شمیم جان فضای کوی باب، مرا اندر مشام جان برایم. گمانم کربلا شد عم نزدیک، که بوی مشک ناب و عنبر ساربان محمل نگه دار که استقبال لیلا اکبر آید. به گوشم امه از گهواره گو صدای شیر خاره اصغر حسین را ای سبا برگو که از شام به سویم زینب غم ولی ای عمه دارم التماسی قبول خاطر زارت گرایم که چونن در سر قبر شهیدان تو را از گریه کام دل برایم مکن عمه در این صحرا تو منزل که ترسم شمردون با خنجر آید هم دیدین یه خانواده رو که شب چهلم میخوان ببرن سر قبر عزیزش تو هر ماشین و اتوبوسی یه نفر رو میذارن میگن مواظب زنها و دخترها و بچه ها باش خودشون رو هم ماشین پرت نکنن شطور بلنده باید برو پیاده کردن بخوابوننش تا مسافرش رو پیاده کنن این زن و بچه از 40-50 متری وقتی چشمشون به قبر عزیزانشون افتاد همه خودشون رو از شطور انداخته اول همشون اومدن کنار قبر ابی عبدالله حالا حرفایی که زدن بمونه میگن یه چند تا از این بچه دویدن رفتن یکی یه ظرف آب پر کردن اووردن رو قبر بابا گذاشتن می گفتن بابا ما دیگه آب از زن نمی خواد بابا دیگه تو رو ناراحت نمی کنی اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم بحق الحسين اهلك اعداءنا واشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا واجعل عاقبة امرنا خيرا